أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كسلامت باشيد. ما در بحث حجیت ظواهر یه تفصیل سومی رو بهش برخورد کردیم، اونم این بود که برخی خواستن اینطور بیان بکنن که خدمت شما که عرض بکنم، اینطور خواستن مطرح بکنن که زمانی ظواهر حجتن که ظن غیر معتبری برخلاف اونها نباشد، یا زمانی ظواهر حجتن که مستلزم خدمت شما که عرض کنم ظن شخصی باشن، نه صرف ظن نوعی. خب ما گفتیم اینطوری نیست و مسئله حجیت ظهور یه طوریه بنا عقلا درش که اصلا منوط بر حجیت بر ظن شخصی نیست، و چون یک قاعده عرفی و غلائیه ملاکش اساسا خدمت شما که عرض بکنم ظن نوعی است، یعنی چیزی که اندل اقلا مفید ظن باشه، این رو حجت میدونم. دقیق میفرمایید؟ لذا این یک بخش از بحث هست. باز مرحوم شیخ فرمود نه، ظن نوعی ملاک اینجا و نه ظن شخصی، و ملاکمون هم همون بیانی که در حجیت ظهور داشتیم همین رو بیان کردیم. و بعد هم شیخ یه تفصیلی دوباره در ادامه این نکته بیان شد به عنوان شاهد، گفتن ببینید فقهای ما عمل نمی کنن به خبر واحدی که شهرت علیهش باشه. شیخ فرمود این شهرت مخالفت با ظهور نمی کنه، مخالفت با سند و صدور اون روایت میکنه، ربطی به هم نداره. بله عمل نمی کنه، اما به خاطر اینکه این شهرت حیث صدوری روایت رو متزلزل میکنه نه حیث دلالیش رو. در ادامه یک بیانی از محقق کلباسی رو شیخ میاره و اینم رد میکنه. این بیانم باز برمیگرده همون مسئله ظن شخصی که بعضیا گفتن که ما اگر ظواهر برامون مفید ظن نباشد، یعنی ظن شخصی نباشد و به فعلیت نرسونه همین الان یه ظنی رو برای ما، برای ما حجت نیست و عمل نمیکنیم. شیخ میفهمد نه آقا، این خلاف طریقه عقلاست و خلاف عمل علماست. ببینید این عمل علما، هی شیخ اینجا داره اجماع درست میکنه با عمل علما، نمیخواد مسئله ظهور رو تعبدی کنه. شیخ یک ساعت برای ما روزه خونده، یک ساعت که نه ده ساعت، که ظهور تعبدی نیست، امر وجدانی عرفیه. این اجماع علما یعنی اونا هم برداشتشون از بنا عقلا همین بوده، خلاف این اصلا نگفتن. ببینید صفحه 170 رو، بسم الله الرحمن الرحیم. نعم ربما یجری علی لسان بعض متأخر المتأخرین، چه بسا اینطوری جاری بشه بر زبان بعضی از متأخر متأخرین. مرحوم کلباسی در اشارات این بیان رو شیخ بعدن در ضمن انسداد هم آخر همین جلد یک بیان میکنه که خونده نمیشه اون وقت. عدم الدلیل علی حجیت الظواهر اذا لم تفد الظن، دلیلی بر حجیت ظواهر نداریم اگر این حجیت ظواهر منجر به این ظواهر منجر به ظن شخصی، این ظن شخصی برای من نشه، لذا به شرط ظن شخصی حجتن. او اذا حصل الظن الغیر المعتبر علی خلافها، یا ظن غیر معتبری بر خلافش بیاد. شیخ میفرماد که بله یکی از علما که انه داره اینطوری میگه و اینطوری بیان کرده، اما ما حرفشو نمیپذیریم، یعنی این باعث نمیشه که از اون حرف برگردیم. ایشون جزء متأخر و متأخرین از علمای ماست و همه سلفن ان خلفن، همه خلفن ان سلفن، همه علمای شیعه عمل کردن به حجیت ظواهر و اصلا هم کاری نداشتن که خلاف ظن غیر معتبر باشه یا نباشه، یا افاده ظن شخصی بکنه یا نکنه. ببینید لکن الانصاف انه مخالف لطریقه ارباب اللسان و العلماء، فی کل زمان، ارباب لسان، اهل لغت و علما در هر زمانی ملاکشون این نبوده. ملاکشون یعنی ببینید منتظر نمیمونن الان برای خودشون زنی حاصل بشه، نه، این دستگاه زبانی عقلا و این تخاطب و محاوره رو اگر درش ظهور محقق بشود، خدمت شما که عرض بکنم، حجت میدونن، منتظر هم نمیمونن که محضر شریف شما که عرض بکنم لزوماً مفید ظن شخصی باشه. شیخ میخواد اینو بگه، ولذا ادب بعض الاخباریین کل اصولیین، حتی بعضی از اخباریون که جمعه محدث استرابادی منظور، مثل اصولیون، اینا معتقد چی هن؟ یعنی هم محدث بحرانی هست، هم پاورقی اینجا محدث بحرانی رو زده ها، و ولی مرحوم محدث استرابادی هم همین بیان رو داره که چی فرمودن؟ گفتن آقا استصحاب حکم العام و المطلق حتی یثبت المخصص و المقید من الاستصحابات المجمع علیها. گفتن آقا اگه ما یه حکم عامی داشتیم، یه حکم مطلقی داشتیم، بعدها شک کردیم تا زمانی که مخصصی به وجود نیاید ما میتونیم حکم عام و مطلق رو استصحاب کنیم، و گفتن این استصحاب اجماعیه. خب این چرا توی بحث ما داره؟ ربطش اینه که در اینجا ولو من ظن شخصی ندارم که او ظن شخصیه بشود یه ظن معتبری برای من که نیازی به استصحابم نداشته باشم، یعنی خود او عام و مطلقه در یه موقفی به من لزوماً ظن نمیده، یعنی مقام من مقام شکه، ولی باز هم حجت میدوننش. شیخ این تیکش رو میخواد استفاده کنه. شیخ قبول نداره که استصحاب در حجیت ظهور جاریه، همین الان خودش هم میفرماد، اما میخواد بگه حتی جناب امین استرابادی منتظر ظن شخصی نمیمونده، با استصحاب میگفته اصلا حل میشه، قطعا میشه عام و مطلق رو ادامه داد، ولو تو در مرحله شک باشی، ولو مقامت مقام شک باشه، میتونی به عام به ظهور عام و مطلق تمسک کنی. و هازا و الم یرجع الی الاستصحاب المصطلح، گرچه این به استصحاب مصطلح برنمیگرده. چرا؟ چون ظهور امر وجدانیه، یا هست یا نیست، معنا نداره که ما در ظهور شک کنیم آقا این یا ظاهر هست یا نیست، این فرق میکنه با اون امور شرعیه ای که من احتمال داره آقا شک کنم که مثلا این حکم هنوز هست یا نه، یا شک کنم که لباس من نجس هست یا نه. لباس نجس هست یا نه یه امر خارجیه، اصلا توی وجد من باید ببینم، خب ندیدم، اتفاقاتی هم افتاده شک میکنم. ظهور یک اتفاقی است که برای من رخ میده، منم و خودم، یه امر وجدانیه، لذا شک توش معنی نداره. اما شیخ میگه مسئله من این نیست، باشه حالا ولو استصحابش قبول نکنم الا به توجیه، که توجیهش چیه؟ بگم آقا اینها نمیخوان ظهور رو استصحاب کنن، اینها میخوان عدم مخصص یا عدم مقید رو استصحاب، یعنی استصحاب عدمی بگن، بگم ما شک میکنیم در حدوث مخصص، استصحاب عدم مخصص جاری میکنیم، یعنی نهایتا اینطوری میشه استصحابشون رو توجیه کرد. اما شیخ میگه استصحابشون رو بشه توجیه کرد یا نکرد، من میخوام بگم اونا هم در مقام شک قائل به حجیت ظواهرن. لذا الا ان الغرض، غرض من شیخ از آوردن بیان اینها چیه؟ من الاستشهاد بیان اخباریون بهی، یعنی بیان اینها، بیان و کون هذه القاعده اجماعیتا، این که این قاعده یعنی حجیت ظواهر نه به نحو ظن شخصی، بلکه حجیت ظواهری که ظن نوعی او به واسطه ظن نوعی بودنش حجت هست، یه قاعده اجماعی، همه علما اینطوری میبینن. خب و ربما فصل بعض من المعاصرین، اینم جالبه، یه تفصیل دیگه ای داریم از مرحوم خدمت شما که عرض بکنم صاحب دایت المسترشدین رحمت الله علیه، ایشون چی میفرما؟ ایشون گفته که آقا خدمت شما که عرض بکنم، بله مشکل نداریم، کلام ظهور داره، ظهورش هم حجته، اما اگر کلام من مکتنف باشه، درگیر باشه با قرائنی که اون قرائن میتونند معنای حقیقی رو منصرف کنن به یه معنای دیگه، اینجا دیگه اصالت الحقیقه کار نمیکنه. اصالت الحقیقه مال جایی که قرینه صارفه نداشته باشن. شیخ میگه این که اصلا مشکلی نداره، که اولا که ما دعوام رو اصالت الحقیقه نبود، رو اصالت الظهور بود، ثانیه شما داری حرف ما رو تایید میکنی، میگه اگه قرائن دیگه‌ای بیان دیگه ظهور تو معنای حقیقیش نداره، تو معنای مجازی یا فلان معنای دیگه داره. خوشیق میگم منم همینو میگم، من که نگفتم لزوما معنا باید حقیقی باشه، که من دارم میگم این ظهور محقق که بشه ولو مفید ظن شخصی نباشه حجت، همین برام کافی. ببینید و رو بما فصل بعض من المعاصرین تفصیلا یرجع حاصله، این نتیجه این تفصیلشون اینه، الا ان الکلام کلامی متکلم ان کان مقرونا به حال او مقال، اگه یک قرینه حالیه یا مقالیه اونجا وجود داشته باشه که یسلوه، این یسلوه خیلی حرف مهمی ها از زمان اصول فقه این صلاحیت برای قرینه مهم بود، یسلوه ان یکون صارفا عن المعنى الحقیقی، اینقدر قویه این قرینه یعنی قدر متیقنی بین مخاطب و متکلم که میتونه منصرف کنه معنا رو از معنای حقیقی به معنای دیگه، یعنی این صلاحیت رو داره. لذا اینجا فلایو تمسک فیه به اصالت الحقیقه، اینجا به اصالت الحقیقه تمسک نمیتونیم بکنیم، این حالت تفصیلش اینه. اما و ان کان شک فی اصل وجود صارف او کان هنا امر منفصل یصلح لکونه صارفا، اما یه بار نه، من نه شک در صارفیت قرینه دارم، اینو تو اصول فقه هم داشتیم، بلکه شک در چی؟ شک در قرینیت قرینه دارم، اصلا قرینه داریم یا نه، در وجود قرینه شک دارم، نمیدونم هست یا نه. بله اینجا میگه به اصالت الحقیقه عمل میکنه، به احتمال خلاف عمل نمیکنیم، اونجا خود قرینه هست حی و حاضر، صارفیتش هم درجهش بالاست ولو به حد قطع نرسه. ایشون میگه اگه اینطوری باشه یا قرینه توی یک دلیل منفصلی باشه، فیو عمل علی اصالت الحقیقه، به اصالت الحقیقه عمل میکنه. شیخ میفهمد و هازا تفصیل حسن متین، خیلی حرف خوبیه، اصلا خلاف حرف ما نیست، لکنه تفصیل فی العمل به اصالت الحقیقه عند شک فی الصارف، اما یه تفصیلی در مورد مسئله اصالت الحقیقه، نه اصالت ظهور و جهت اصالت ظهور. این میگه آقا اصالت الحقیقه رو کی عمل کن؟ وقتی قرینه منصرفه نداشته باشی، صارفه نداشته باشی. اینم هر اصلا این لم اینه که اصول لفظی تعبدی نیستن، از اصول فقه هم داشتیم، اصول لفظی وجدانی هن، باید به حد ظهور برسن. اصالت الحقیقه استصحاب که نیست که ما بگیم شک کن بنا رو بذار بر این که مثلا همون حقیقت اینجا استعمال شده، نه. لذا اگه تو قرینه صارفه داشته باشی دیگه اصلا راه نمیدن به اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه اند عدم القرینه است، یا اند شک در وجود قرینه است، ما هم قبول داریم. اما بحث ما در چیز دیگریه، لافی حجیت ظهور لفظی، این تفصیل در حجیت ظهور لفظی نیست، لذا این به بحث منشی هیچ خدشه وارد نمیکنه. بل مرجعه الى تعیین ظهور العرفی و تمیزه عن موارد الاجمال، بلکه اصلا بازگشتش به کجاست؟ بازگشتش به تعیین ظهور عرفیه. یعنی آقا من چطوری میتونم کلامم از اجمال در بیارم؟ اگر قرینه ای نباشه، احتمال قرینه باشه، به اصالت الحقیقه عمل میکنم، میرم سراغ معنای لغوی، معنای اصلی. اگه قرینه ای هست که میتونه صارفه باشه، میرم سمت صرف معنا و دیگه اصالت الحقیقه عمل نمیکنم. همش در قالب ظهور، اینا هر دو ظهور دارن، هم اونجا که معنای حقیقی وجود رو اراده میکنم ظهور دارد، هم اونجایی که معنای مجازی رو ازش میفهمم ظهور دارد. فإن اللفظ في القسم الأول يخرج عن الظهور إلى الإجمال بشهادة العرف، توی حالت اول، حتی اگر قرینه صارفه به یه حدی برسه که هم صارفه بشه هم معینه، دیگه اجمالی در کار نیستا، اما اگه فقط شد صارفه، معنا رو از معنای حقیقی صرف کرد، آقا دیگه توی هیچ فرودگاهی نذاشته شده، بردش تو آسمون، اینجا اجمال پیش میاد. اینجا یخرج عن الظهور الى الاجمال بشهادت العرف و لذا توقف جماعتون فی المجاز المشهور، خیلی تو مجاز مشهور توقف کردن. چرا؟ چون مجاز مشهور به یه حدی میرسه که دیگه استعمالش قرینه نمیخواد، لذا وقتی استعمال بی قرینه میبینیم میمونیم که این معنای حقیقی است و مجاز مشهوره، خیلی اینجا توقف کردن. و العامل متعقب به ضمیرن یرجع الى بعض افرادی، تو اصول فقه هم داشت که اون جای مظفر میگفت مثلا میشه حل کرد یا نمیکرد، یادتونه دیگه، آقا ما چند تا عام داریم، یه ضمیر برمیگرده، یه ضمیر بعد از همه اینها داریم که برمیگرده به بعض افرادی، اونجا هم در اصول فقه هم داشتیم در مورد اون آیات طلاق بعض افرادی. حالا این ضمیر که به بعض افراد برمیگرده چه کار باید بکنیم؟ یادتونه تصرف در ضمیر کنیم، ضمیر رو عام حساب کنیم، یا تصرف در عمومیت عام کنیم. اونجا قاعده استخدام رو بحث میکرد آقای مظفر. شیخ میگه اونجا هم برای بعضی کار به یه جای میرسید مجمل میشد. در چی؟ نمیدونستیم مولا اینجا عام و اراده کرده یا خاص و اراده کرده. چرا؟ چون ظهور لفظ اولیه تو عامه، اما ضمیر برمیگرده به بعضی از افراد عام. بعد میگفتیم خب معنی نداره که ضمیر به یه لفظی برگرده بعضی از افرادش اراده بکنه. دقت کردی؟ لذا بعد یا باید بگیم که این ضمیر به همه برگشته، در حالی که قطعا اینطور نیست، چون میدونیم که با یه دلیل خارجی که ضمیر به بعضی افراد برگشته، یا باید بگیم که اون عامه ظهور در عام دیگه نداره، در بعضی افرادشه، یا بحث قاعده استخدام اونجا بود. حالا دلایل مختلف شیخ میفهم اونجا هم بعضی قائل به اجمال میشدن. والامر و النهی الواردن فی مزان الحذر و الایجاب، اینم هم همینه. مثل جایی که آقا امر بعد از ظن نسبت به نهی میاد، یعنی مکلف ظن به نهی داره بعدش امر میاد، یا مکلف ظن به امر داره بعدش نهی میاد، یا حتی الامر بعد الحذر که فاذا حللتم فاصطادوا، اونجا هم بعضی قائل به اجمال شدن، نمیدونن معنیش جوازه، معنیش وجوبه. چرا؟ چون اینطور فهمیدن که اینجا دیگه از ظهور خارج میشیم، وارد اجمال میشیم. شیخ بخواد بگه اینا همهش قواعد ظهوره، اصلا تفصیل نیست اینا در ظهور. الا غیر ذالک من محتف اللفظ به حال او مقال یصلح لکونه صارفا، همه اون حالاتی که لفظ من احتفاف دارد به قرائنی که میتونن صارفه باشن، یعنی صرف کنم رو از معنی حقیقی. ولم يتوقف احد في عام بمجرد احتمال دلیل منفصل يحتمل كونه مخصصا له، اما هیچ کس تأمل نمیکنه در ظهور یه عامی فقط به خاطر اینکه یه دلیل منفصلی داریم احتمال داره. اگه دلیل منفصله بشه مخصص منفصل قطعی که هیچ، اما احتمال داره که این عام رو تخصیص بزنه. صرف احتمال که عام از عمومیتش خارج نمیکنه، کسی اینجا تأمل نمیکنه اصلا، همه عمل به عام میکنن، ظهورش رو قبول دارن اینجا. بل ربما یعکسون الامر فیحکمون بنفی ذلک الاحتمال، احتمال مخصصیت و صارفیت رو میذارن کنار و ارتفاع الاجمال لاجل ظهور العام، و میگن چی؟ و میگن اصلا خبری از اجمال نیست. چرا؟ چون عام من ظهور داره، لذا اینجا دیگه حکم اجمال نمیکنه. ولذا لو قال المولا اکرم العلماء ثم ورد قول آخر من المولا انه، که چی گفته مولا؟ لا تکرم زیدن و اشترک زیدون بین عالم و جاهل. مولا از یه طرف گفت اکرم العلماء، از یه طرف دیگه چی؟ فرمود لا تکرم زیدن. خب شبه پیش میاد، این دو نفر داریم، دو نفر داریم، هر دو اسمشون زیده، یکیشون عالم یکیشون جاهل. شیخ میگه به مجرد این شک و این اشتراک تو نمیتونی دست از عمومیت عام برداری و اینو اکرام نکنی، بگی نه عمومیت عام من از بین رفت، نه عامت ظاهره، به عمل به عام کنی. بل یرفعون الاجمال به واسطه العموم، بلکه اجمال رو برطرف میکنن به واسطه عموم. فیحکمون به ارادت زیدن الجاهل من النهی، یعنی چی کار میکنن؟ لا تکرم زیدن داشتی، از برای اکرم العلماء داشتی، مولات گفته زید رو اکرام نکن، بعد میمونی آقا این زید، دو نفر توی مجلس اسمشون زیده، یکشون عالم یکشون جاهله. شیخ میگه اینجا همه میگن برو سمت اون جاهل، این لا تکرم مال اون جاهله است، تو اصالت العمومت سر جاشه، لذا اون زیدی که عالمه زیل عموم باقی میمونه. تمام شد. بعد حالا البته توی مثال شیخ میشه بحث کرد این تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست، اصلا شبهه الان بین زید و زید شبهه مصداقیه بود یا شبهه حکمیه بود الان؟ یعنی این که من شک کردم این تطبیق این زید رو بر زید عالم یا جاهل به خاطر خلط امور خارجیه است یا به خاطر خواص حکمه؟ دقت میکنید که شبهه حکمیه باشه یا شبهه موضوعیه باشه و مصداقیه باشه. اگه شبهه مصداقیه شد من میتونم تمسک به آن بکنم، اصلا این تمسک به آن در شبهه مصداقیه حساب میشه که باطله یا نه؟ ولی حالا کاری به اون تیکش نداریم. شیخ میخواد اینو بفرماد که میخواد بگه قواعد ظهور تو همه اینا پیاده میشه. خب یک تفصیل دیگه داریم از مرحوم آسید محمد مجاهد رحمت الله علیه. مرحوم سید محمد مجاهد همون صاحب مناهل که این البته این نقل رو شیخ از کتاب مفاتیح الاصول ایشون نقل میکنه، ایشون یه تفصیل دیگری اینجا باز بیان کرده. شیخ میفهمه تفصیل ضعیفیه. ایشون گفته که اگر احتمال خلاف نسبت به یه خطابی که ظهور داره برای ما از یه خطاب دیگری حادث شد، اگه اون خطاب خطابی بود که دلیل غیر معتبری بود، مثلا روایتی که سند درستی نداره، از قیاس حاصل شد، از هر چی، نه این معارض با اصالت الحقیقه نیست. اما اگه از یه خطابی حاصل شد که سند درستی داره، معتبره، مثلا روایت متواتریه، اون میتونه اصالت الحقیقه رو به هم بزنه. شیخ در پاسخ میگه آقا خطاب منفصل صرف احتمالش باعث نمیشه که یه خطاب دیگه مجمل بشه، حتی برعکس، خطاب مبین و ظاهر ما میتونه اون خطاب مجمل رو معنا کنه و مبینش کنه. اصلا نداریم که یه خطاب منفصلی، ببینید یه بار به یه حدی میرسه کلام که باعث صرف ظهور میشه، این همش مسئله وجدانی بودنش اینه، اما به صرف احتمال اون خطاب با خدمت شما که عرض بکنم مجمل است، اون خطاب دوم، اون خطاب دوم مجمل احتمال اجمال برای این عام دارد، همین احتمال کافی که دست از اصالت الحقیقه برمی‌داریم. شیخ میگه نه اینطوری نیست، این خلاف سیره و قضا است. و به ازاء تفصیل المذکور، خب این تفصیل دومی از خدمت شما که عرض بکنم، عرض کردم صاحب مناهله، به ازاء تفصیل مذکور به ازاء تفصیل مرحوم صاحب هدایت المسترشدین یه تفصیل دیگه داریم که ضعیفه، تفصیل آخر ضعیفه، و هو ان احتمال ارادت خلاف مقتضی لفظ، این که متکلم من اراده خلاف مقتضای لفظ رو کرده باشه، این برخلاف ظواهر لفظ سخن بگه، در واقع برخلاف معنای حقیقی لفظ سخن بگه، ان حصل من امارت غیر معتبرت، اگه از یه اماره غیر معتبر به دست اومده باشه، فلا یصح رفع الید عن الحقیقه، دست از اون معنای حقیقیش بر نمیداره، سر جاش میمونه، و ان حصل من دلیل معتبر فلا یعمل به اصالت الحقیقه، اگه این احتمال خلاف از یه دلیل معتبر با سند درست به دست آمده باشه دیگه نمیتونیم با اصالت الحقیقه رفع و دفع این احتمال خلاف کنیم. و مثل له به ما اذا ورد فی سنت المتواتره، مثلا آقا روایت متواتری داریم، عامون، یه عامی در روایت متواتر آمده، و ورد فیها، یعنی دوباره تو همون سنت متواتره چی اومده؟ ایزن خطاب مجمل، یه روایت دیگه داریم که خطاب مجملی توشه، که یوجب الاجمال فی ذلک الام، وقتی که اون مجمل رو داریم میبینیم اون مجمله باعث اجمال در این عام میشه، باعث اجمال، دوستان اجمال قطعی نیستا، یعنی احتمال خلاف بر عام میاره، چون اگر قطعا مجملش کنه که دعوایی نداریم که وجدانا مجمل کنه، دعوا سر اجمال وجدانی نیست. کجا بودیم؟ ولا یوجب الظن بالواقع، و باعث میشه که دیگه این عامه واقع نماییشو از دست بده، اون ظن الالواقعی که عام در دلالت ظهوری خودش در حجیت ظهور میتونست به ما بده رو از بین ببره. قال، ایشون فهمو چی؟ فلا دلیل علا لزوم العمل بالاصل تعبدن، اصلا لازم نیست ما به اصالت الحقیقه تعبدن عمل کنیم، همون که عرض کردم اصالت الحقیقه یه تعبدی نیست که، استصحاب نیست که، اصالت الحقیقه یک امر عرفیه و این امر عرفی اینجا کار نمیکنه، زمانی که یک خطاب معتبر علیهش داشته باشیم، خطاب معتبر داشته باشیم که احتمال خلاف توی این به وجود بیاره. ثم قال ولا يمكن دعوى الاجماع على لزوم العمل باصالت الحقیقه تعبدا، نمیتونیم اجماع اقامه کنی که عمل به اصالت الحقیقه نزد علمای ما اجماعی تعبدا عمل بهش، یعنی اجماعی که يدل على نظر المعصوم، چرا؟ چون ما قطعا میدونیم که معصوم اصالت الحقیقه رو نخواسته تعبدن، چون که من معصوم میگویم برو عمل کن، نه، اصالت الحقیقه طریق الالواقع، یک سیره اقلائیه است در تخاطب. فإن أكثر المحققين توقفوا فيما إذا تعارض الحقيقة المرجوحة مع مجازر مع المجاز الراجح. خیلی از محققین از اصولیون اینجا توقف میکنن زمانی که حقیقت مرجوحه با مجاز راجح تعارض میکنه، میشه مجاز مشهور، یه مجاز مشهوری که خیلی پرکار برده ولو هنوز حقیقی نشده، معارضه میکنه با این چی؟ با این معنای حقیقی. ما نمیدونیم کدومش انتخاب کنیم، توقف میکنن. یعنی چی این استشهاد بر چیه؟ ایشون میگه میبینی اصالت الحقیقه رو استفاده نمیکنن. چرا استفاده نمیکنن؟ چون اصالت الحقیقه تعبدی نیست. اگه تعبدی بود اینجا هم استفاده میکردن. شیخ جوابش میده بابا این فرق میکنه با اون قبلی. در دعوای مجاز مشهور و معنای حقیقی خود این یه قرینه ای است که میتونه صارفه باشه از معنای حقیقی، خودش ظهور جمله رو خراب میکنه، که مشکلی نداریم که، باز بزیمیت زیل اصالت و ظهور، خودش ظهور رو بلا موضوع میکنه، مجمل میکنه بیان رو. و وجه ضعف، حالا پاسخ شیخ، وجه ضعف این بیان مرحوم سید مجاهد چیه؟ یظهر من ما ذکر، قبلا گفتیم فان التوقف فی ظاهر خطاب لاجل اجمال خطاب آخر لکونه معارضا، این که ما دست از ظهوری خطاب برداریم چون خطاب دیگری با این خطاب یه تعارضی داره، به صرف این تعارض و احتمال خلافی که توی خطاب اول به وجود میاد ما دست ازش برداریم. من مالم یو احد من احد من العلماء، کسی این کارو نکرده دوستان. باز من احد من العلماء نمیخواد اجماع تعبدی درست کنه، باز این دالیه برای اینکه این سیره اوغلا نیست. بل لا یبعد ما تقدم من حمل المجمل بس صفقه فی احد الخطابین علی المبین فی الخطاب الاخر. حتی میتونیم اینطوری بگیم فراتر از اون، نه تنها مجملش نمیکنه بلکه میتونیم اون دلیل مجمل رو با این مبینه معنا کنیم، یعنی حمل مجمل بر مبین کنیم. و اما قیاس تیکه دوم استدلالتون، قیاس و ذالکه علی مساله تعارض الحقیقه المرجوحه مع مجاز الراجح فعلم فساده مما ذکرنا فی تفسیر المتقدم. باز اینم قبلا جوابتون رو دادیم، این از اون جاهایی که کلام مکتنف به قرائنه، ما هم میگیم مجمل میشه، اشکال نداره که اینجا قرینه صارفه داریم. من ان الكلام المكتنف بما يصلح ان يكون صارفا، اگر کلام درش یه قرینه ایه که صلاحیت قرینیت داره میتونه صارفه باشه. قد اعتمد علیه المتکلم فی ارادت خلاف الحقیقه، و متکلم بر این تکیه کرده برای اراده معنای غیر حقیقی. اینجا دیگه این حقیقت معنای حقیقی لا یعد من الظواهر، اینجا دیگه معنی حقیقی اصلا از ظواهر نیست، یعنی چی؟ این موضوع از محل بحث ما خارجه. بابا من داشتم میگفتم حجیت ظهور مقید به این تفاصیل نیست، تو میگی جای ظهور نخون، نتاریم مشکل نداره که، اگه جای پیدا کردید که ظهور نداریم مشکل صغروی، من بحثم کبروی بود. بل من المجملات، این مجمل میشه، قبلش هم گفتیم و کذالک المتعقب و بلفظ یصلح للصارفیه، یه توی کلامی شما اصلا دیگه دعوا سر مجاز مشهور معنی حقیقی نیست، یه کلامی اومده بعدش کلام دیگه اومد، اون کلام دومه تونسته قرینه صارفه باشه برای کلام اول، اینجا هم مجملش میکنه. یا کلام المتعقب به ضمیر، همون بس صفیقم عامی که ضمیر به بعضش برمیگرده، و شبیه ما تقدم، قبلا هم بعد از اینها رو در اصول فقه داشتید. این هم پایان قسم اول مسئله حجیت ظواهر، که همون بحث چی بود؟ اما الکلام فی الخلاف الاول. بیاد صفحه 137، گفتیم چی؟ گفتیم دو تا خلاف داریم. شیخ فرمود احد هما جواز العمل به ظواهر الکتاب، ببخشید صفحه 135، شیخ فرمود دو تا قسم بحث داریم تو امارات مستعمله فی استنباط احکام، یکی ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم، دعوا سر مراد متکلمه، یعنی همینجا که بحث ظهور کردیم. از ثانی چی بود؟ صفحه 136، ما یعمل لتشخیص اوضاع الالفاظ، میخواستیم ببینیم که الفاظ در چه معانی وضع شدن، که البته بحثایی کردیم که چقدر این دومی آیه کاملا حیثش تصوری یا تصدیقی هم هست. علی ای حال بحث اول ما که تشخیص مراد بود تموم شد، قسم ثانی چیه؟ تشخیص اوضاع الفاظ، میخوایم توش بحث حجیت قول لغوی رو بخونیم. ان شاء الله تمام شد دیگه وارد بحث اجماع میشیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.